مقصد طبیعت.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام، به برنامه مقصد طبیعت از رادیو گفتگو خوش آمدید. به یکی از استانهای غربی کشور میریم، استانی که 13 استان کشور از نظر جمعیت و به مرکزیت خرم‌آباد شناخته میشه. مقصد ما استان لرستانه که خرم‌آباد به عنوان 20 شهر بزرگ ایران شناخته میشه. سرزمینی کوهستانی که دشت‌های محدود، کوه‌های زیبا رو داره و کوه‌های زاگرس یکی از افتخارات اون محسوب میشه. اطلاعات بیشتر رو اجازه بدید که از زبان میهمانان و کارشناسان برنامه بشنوید. دعوت کردیم از سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان لرستان، جناب آقای دکتر علی سالاروند، که خدمتشون سلام میگم. عیدتون مبارک آقای دکتر.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان محترم. عرض کنم خدمتون، به درستی حضرت عالی فرمایش کردید، ما استان لرستان استان غنی از لحاظ حیات وحش، تقریبا قریب 30% تنوع زیستی از لحاظ حیات وحش تو استان لرستان، حیات وحش و گونه گیاهی جانوری میتونه تو استان لرستان قابل مشاهده است. عرض کنم خدمتون
آقای دکتر، اجازه میدید که من به میهمان دیگرمون هم عرض سلامی داشته باشم؟
بفرمایید.
زنده باشید. مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان لرستان، جناب آقای دکتر سید امین قاسمی هم همراه ما هستند. جناب دکتر قاسمی سلام، عید شما هم مبارک، خیلی خوش آمدید.
سلام، من هم تبریک عرض میکنم نوروز رو خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز.
خیلی ممنونم از قبول دعوت هر دو بزرگوار. آقای دکتر سالاروند، بشنویم اون چه که شما داشتید میفرمودید درباره جاذبه های طبیعی استان لرستان.
از کام خدمتون بندم تبریک میگم ایام عیدو و خدمتون عرض کنم استان لرستان و استان آبشارها معروف هستش، استانی بی نظیر به لحاظ طبیعی. دوستانی که تشریف بردن مسلمان سهه میزنن بر این موضوع. ما در استان لرستان اگه فرصت داشته باشم خدمتون عرض کنم، تقریبا مناطق حفاظت شده و یک اثر طبیعی ملی تحت عنوان غار ماهیکور داریم، 2 پناهگاه حیات وحش سفیدکو، ازنا و سمندر لرستانی داریم، 4 منطقه حفاظت شده اشترانکو، سفیدکو، خرم‌آباد، قالیکو و شادابکو، تقریبا با مساحتی معادل 322,144 هکتار که تقریبا 11.37% سطح استان مناطق حفاظت شده داریم. گونه‌های گیاهی جانوری هم تقریبا 395 گونه جانوری فقط داریم. ما مهره دار 245 گونه پرنده است، 47 گونه پستاندار، 58 گونه خزنده است، 6 گونه دوزیست و 39 گونه ماهی شناسایی شده. این نشون دهنده غنای بی‌نظیر و همینطور خدمتتون عرض کردم گفتم قریب 30% تنوع زیستی کشور تو استان لرستان قابل مشاهده و قابل بهره برداری هستش.
کاملا درسته. آقای دکتر قاسمی، از زبان شما هم بشنویم که مهمترین جاذبه های طبیعی استان لرستان رو شما چه مناطقی میدونید و بهمون معرفی میکنید؟
استان لرستان مردمی مهمان نواز دارد با جاذبه های طبیعی و تاریخی فراوان. ما بالغ بر 5000 اثر تاریخی داریم که بیش از 2500 اثر تاریخیمون در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده. عرض شد خدمت شما بالغ بر 1000 جاذبه طبیعی هم از آبشار، چشمه، رودخونه، حاشیه جاذبه های طبیعی و امثال هم داریم، غارها رو داریم که مهمترین آثار تاریخیمون رو میتونیم قلعه فلک الافلاک خرم‌آباد، بافت تاریخی بروجرد و خانه های تاریخی اون، موزه های متعددی که در خرم‌آباد و بروجرد وجود دارد یاد بکنیم و در آثار طبیعی هم مهمترین ها رو من میتونم به آبشار نوژیان، آبشار آبسفید علی گودر، آبشار چکان، آبشار وارک و عرشاد خدمت شما آبشار بیشه، آبشارهای زیبایی که در شهرهای مختلف، شهرستانهای مختلف استان لرستان.
سپاسگزارم. یکی از تهدیداتی که ما در جنگل‌های زاگرس با اون مواجه هستیم آقای دکتر سالاروند چیست؟
از خواهم خدمت به لحاظ زیست محیطی ما تهدید زیادی که مثلا تهدید عمده و مهمی که ما میتونیم بگیم تخریب زیستگاه هستش.
بله.
ببین مثلا ما توی زاگرس همین تو استان لرستان خودمون مثلا گونه درخت بلوط داریم. این بلوطی که تو جنگ جهانی دوم ناجی مردم بوده، بالاخره اون موقع که با کمبود غذا بوده، خوشسالی بوده، مشکلاتی به وجود میاد، مردم با همین گونه بلوط زنده موندن. از خواهم خدمتتون به گونه حیات وحش هم که ما داریم، سنجاب ایرانی است که روی همین درخت ها زندگی میکنه. ما اگه بیایم زیستگاه رو روی طبیعت زیستگاه رو بین ببریم، مسلما سنجاب رو هم بین بردیم و این زنجیره غذایی هم به هم زدیم. یعنی ما انتظار داریم انشاءالله همه همینان همه گردشگران عزیز که زایی که استان لرستان رو به عنوان مقصد گردشگریشون انتخاب کردن بیان و به ما کمک کنن، حد اکثر استفاده انجام بدن، انشاءالله بهرمندشن بشن، ولی با حراست از جنگل ها و این مواهب الهی و این زیبایی طبیعتی که ما داریم. ما تحصیل عمدمون از کنم خدمتون عمده خانم دهنوی، عمده درآمدی که ما میتونیم تو جوامع محلی داشته باشیم از همین بحث حیات وحش هست.
بله.
سالا خیلی از کشورها دو برابر درآمد نفتی ما تقریبا از ویزیت و بازدید حیات وحش دارن. از کنم خدمتون ببین سالانه تو کشورهای جهان دو برابر درآمد نفتی ما درآمد ویزیت و بازدید حیات وحششون درآمد دارن.
آقای دکتر قاسمی، یکی از مواردی که جوامع محلی ما رو به واسطه حضور برخی از گردشگران بی‌ملاحظه تهدید میکنه و نگران و ناراحتشون میکنه، استفاده از پوشش نامناسب هست. استفاده از لباسهایی که رنگهای زننده دارند و با طبیعت خیلی همخوانی نداره. چون اگر دقت کرده باشید شما میبینید که تمام گردشگران مسئولی که به حوزه گردشگری پایدار کاملا واقف هستن میدونن که رنگ لباساشون باید همخوانی داشته باشه با رنگ طبیعت و متناسب باشه و این مسئله هم جوامع محلی رو تحت شعاع قرار میده، هم باعث آسیب زدن حتی به زیست بوم منطقه میشه. آیا توصیه‌ای دارید برای کسانی که مراجعه میکنن؟ شاید از فرهنگ‌های مختلف ما داریم به یک فرهنگ دیگه قدم میگذاریم که ناآگاهانه این کار رو میکنیم. اگر مثلا من از رنگی استفاده میکنم در لباسام، در وسایلم، در کوله شیم یا هر آنچه که ابزار و ادواتی که دارم، باعث بشه که استرس و اضطراب ایجاد کنه در حیات وحشم و یا حتی نگرانی برای مردم، خواهش میکنم که شما بفرمایید که چه پیشنهادی دارید.
من خواهشم از گردشگران عزیز اینه که البته اینا مد نظر قرار بدید که در نوروز همه جا سبز میشه، هر شاید خدمت شما رنگای شاد به طبیعت برمیگرده.
بله.
و خواهشم اینه که عزیزان و گردشگران هم با اون لباس‌های خوش رنگی که می‌پوشن همخوان با طبیعت هست، بتونن در واقع به نوعی شادی و نشاط رو به طبیعت هدیه بکنن، به جانوران، به گیاهان. اون طبیعت خدازادی ان شاء الله با رنگ‌های همخوان با طبیعت در طبیعت ان شاء الله وجود پیدا بکنن.
و توصیه دیگه شما دارید برای اینکه پیشگیری کنیم از هر نوع آسیب و تخریبی به حوزه های طبیعی استان لرستان، با توجه به اینکه شما بهتر میدونید که این تمرکز در کدوم یک از شهرستان های استان لرستان پررنگ تره؟
ما بیشترین تمرکز رو در شهرستان خرم‌آباد داریم و
بله.
یه بخشی هم در بروجرد فکر میکنم. منتها خواهشم اینی که عزیزان اگر در طبیعت حضور پیدا میکنن، باعث ایجاد آرامش در بین در واقع هم جانوران، هم گیاهان، هم کسانی که در واقع اونجا دارن زندگی میکنن در اون طبیعت، جانداران زندگی که دارن در طبیعت زندگی میکنن، با حضورشون در واقع آرامش بدن به طبیعت، نه ای که خدای نکرده باعث از بین رفتن آرامش از طبیعت و جانداران بشن.
بسیار عالی. آقای دکتر سالاروند، امکاناتی که سازمان حفاظت محیط زیست فراهم کرده برای اینکه گردشگران شاید در شرایط بهتری بتونن حضور داشته باشن و اینکه محیطبانان ما، جنگلبانان ما و همه کسانی که در قالب حالا انجیو ها و انجمن های مردم نهاد بازوی کمکی سازمان هستن چیه در این ایام به ویژه در تعطیلات نوروز؟
اصلا خدمت ما همکاران محیطبانمون تو مراتب حضور دارن. گردشگرانی که میرن تو بخش مرتبه حفاظت شده ما مثل دریاچه گرد مسیر منطقه حفاظت شده اشترانکو، شاید سالانه تقریبا 30,000 ما گردشگر اونجا در خدمتشون هستیم. یه همکاران ما اونجا هستن، راهنمایی میکنن، بالاخره یه سری الزامات باید رعایت شه، از جمله که پسماندشون رها سازی نکنن، از موتور و لوازمی که باعث میشه استرس و اعتراض ایجاد کنه، سر صدا شه، اونا استفاده نکنن، حتی تو ماهیگیریشون تو کارهای دیگه اونا تو ماهیگیری تفریحی انجام بدن با مجوز، نه که مثلا تو و مثلا یه چیزای مواد منفجره دارن استفاده میکنن یا از برق. اینا کاملا ممنوع از پیش. ما خواهش می‌کنیم هموطنان عزیز همراهی کنن با همکاران ما در سازمان محیط زیست. یه موردی هم که در مورد رنگ‌ها شما سوال پرسیدید، من خواهش می‌کنم اگه اجازه بدید توضیح کوچیک بدم.
حتما آقای دکتر.
کلا تو مناطق فاضل شده نظرمون همیشه بر این هستش که مصالح خود و منطقه استفاده
بله.
شده. یعنی رنگ‌هایی که غیر از رنگ طبیعی منطقه باشه پرندگان خیلی روشون تاثیر داره، حتی تو مهاجرتشون یا تو لانه‌گزینی و اینکه بیان از یه تالاب استفاده کنن، اگه ما رنگ‌هایی استفاده کنیم اونا استرس خودشون وارد میشه و احساس کنن امنیت نداره شب سمت تالاب نیان. بنابراین این رنگ‌ها خیلی تاثیر داره. ما باید حیات وحش حالا اونا دیدشون گسترده‌تر از مسکاهند. میگم شاید ما اینکه رنگی می‌بینیم مسلماً ممکنه اون رنگ‌های بیشتری بینن یا تاثیر منفی روشون بذاره. خود سعی کردم خدمتتون رو پرندگان ما میگیم هر جایی که رفتیم این لباس‌ها رو شیدم که استفاده می‌کنن، لباس‌های مثلا تو تا نزدیک تالاب میرن لباسای در حد امکان سعی کنن یه حالت مثل استتار رنگ اون منطقه استفاده کنن. رنگ مقدور بود رنگ‌های خیلی تند و رنگ‌هایی که باعث استرس و اعتراض میشه ما انشاءالله انتظار داریم کمتر استفاده کنن. یا اگه هم رفتن یه طوری تو مراکزی ما از نظر گرفتیم تو سایت پرنده نگری که ما انشاءالله در بچه برنامه آتیمون هم از که انشاءالله انجام بدیم توی محلا قرار بگیرن و از این مربد الهی استفاده کنن
انشاءالله. آقای دکتر قاسمی، با توجه به اینکه تلاش شما و همکارانتون در این حوزه فراهم کردن زیرساخت‌های گردشگری هستش، می‌خوایم بدونیم که الان در کدوم یک از شهرستان‌ها و بخش‌های استان لرستان این زیرساخت‌های گردشگری طبیعی مهیا هستش و متناسب با اون بخش جمعیتی و مسافری که وارد میشه در واقع بارگذاری شده و سرمایه‌گذاری شده.
خدمت شما، متناسب با هر شهرستانی ما زیرساخت‌های گردشگریمون بالقوه الهی آماده است. منتها بیشترین زیرساخت ما در شهرستان‌های درود، خرم‌آباد و بروجر داریم بالقوه الهی.
بله، و چه توقعی دارید از کسانی که مراجعه می‌کنند؟ ببینید شاید شما یک ظرفیت مثلا چند هزار نفری آماده کردید، اما خب می‌بینید که یک و به یک باره با یک جمعیت شاید بیش از این چند هزار نفر بارگذاری مواجه هستید.
در هر صورت خود گردشگران عزیز وقتی وارد شهرهای استان میشن، چه در استان ما و چه در سایر استان‌ها، خودشون متوجه میشن که آیا این ظرفیت رو دارد که اسکان پیدا بکنن در طبیعتش، در جاذبه هاش، در کنار زیرساختاش، یا اینکه در واقع این ظرفیت وجود ندارد و ما اووردوز اومده، اوور بر ظرفیت هست و عملا باید تخلیه بکنن و یا حضورشون رو، ماندگاریشون رو در واقع کم بکنن. منتها ما در هر جاذبه طبیعی عملا بالغ بر 3-4 هزار نفر رو میتونیم پذیرا باشیم و در خدمت عزیزان انشاءالله باشیم.
به امید خدا. آقای دکتر سالاروند، از شما میپرسم بله. که این زیرساخت‌های گردشگری طبیعی بیشتر در کدوم یکی از شهرستان‌های یا حالا در شهرستان‌ها یا شهرها و یا روستاهای استان لرستان در واقع انجام شده، وجود داره و بیشترین تهدیدها در کدوم بخش‌ها هستش؟ اینکه آیا مثلا زون امنی وجود داره که شما پیشنهاد می‌کنید و توصیه می‌کنید که گردشگری به اون منطقه ورود پیدا نکنه؟
بله، اصلا خدمتون بلا زیر ساختی ما دو تا گردبرو گردشگر داریم. آقای دکتر قاسم بیشتر میدونن گردشگر های اکوتوریست داری و توریست. اکوتوریست
بله.
ما مد نظر مونه این کسی طبیعت گردن، علاقه به طبیعت دارن. توریست ها میرن تو شهر و هتل و امکانات ایش کلی استفاده میکنن، ولی اکوتوریست کسایی هستن که میرن تو طبیعت و طبیعت علاقه دارن با کمترین امکانات. ممکنه شادر و کوچیک برن دو هفته تو منطقه بمونن با کمترین آسیب. ما بیشتر متقاضی ها و کسایی که داریم از این سنف اکوتوریسم هستن.
بله.
ما دریاچه گهری ظرفیت بی نظیر هستش که هر سال خدمت رو عرض کردم بالای 13 نفر گردشگر وارد اینجا میشه. آبشارامون هم داریم، بالاخره آبشارا شاید گاهن تحت حفاظت سازمان محیط زیست نباشن، ولی ما بلا زمان زیست محیطی رو اونم نظارت میکنیم و نظر داریم. پیشنهاداتی هم که دارم از خدمتون، یک گونه ما داریم به نام گونه سمندر لرستانی. این سمندر در کل کشور حساب کنیم فقط در استان لرستان در قسمت محدودی از شمال استان خوزستان و جنوب استان لرستان بخش عمده زیستگاه شونه. متاسفانه یه سری افراد سوجو اینا به عنوان حیوانه که در تو آکواریوم نگهداریش گونه دوزیست رو میبرن و در اسارت نگهداری میکنن. ما در انتظار داریم شما هموطنان به هیچ وجه خرید فروش این حتما دخالت نکنن، هیچ خرید فروشی انجام ندن توی زمینه. اگر موردی دیدن حتما به سامانه 1540 ما اطلاع بدن، سامانه شبان روزیه که انشالله ما میتونیم در خدمت هموطنان باشیم. یه مورد دیگه هم باید خدمتتون عرض کنم، حتما دوستانی که میرن مراتب فاضل شده بازدید میکنن، اکوتوریسمایی که میرن و از این موبت الهی استفاده میکنن، حتما با محیطمانان ما همراهی کنن، همراه باشن، کمکشون کنن. گاهن مثلا میبینیم بعضی از دوستان که میرن تو مناطق با همکاران ما همراهی لازمو ندارن و باعث مشکلات زیادی واسه کل زیستمندان و منطقه میشه، ممکنه حیات وحش آسیب بینه، حتی خودشون دوستان آسیب ببینن. بنابراین همراهی با محیطبانان ما انشالله از طبیعت بیشتر استفاده پایدارتری خواهند داشت.
انشالله. صمیمانه متشکرم از حضورتون در برنامه مقصد طبیعت رادیو گفتگو. با شما خداحافظی میکنم، سال خوشی براتون خواهانم.
موفق باشید.
خدا نگهدار. جناب آقای دکتر سید امین قاسمی، مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان لرستان، از شما هم صمیمانه متشکرم و باهاتون خداحافظی میکنم. مراقبت بیشتری داشته باشید از زیستگاه‌های طبیعی، از مناطقی که شاید خانه ی حیات وحش است و نیازی نیستش که ما ورود پیدا کنیم به محل زندگی، حیات و زاد و ولد این موجودات. طبیعت تا وقتی احترام ما را نگه خواهد داشت که ما محترمانه با اون برخورد کنیم. تا برنامه دیگه از مجموعه برنامه‌های مقصد طبیعت، خدا نگهدار.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌کند. نخستین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک. بخش مردمی شامل ساختارهای مستند گزارشی، مستند روایی و مستند بازسازی و بخش مستند نگاری رادیویی. صدای واقعیت، پژواک حقیقت. همراه با جوایز ارزنده، مهلت ارسال آثار 15 فروردین ماه 1401. برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی pejvak.irib.ir مراجعه نمایید. دبیرخانه نخستین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
راهیان نور.
بسم رب شهدا. در نفس‌های روشن شهر قصه ای نهفته است، قصه ای از جنس نگین فیروزه‌ای که آغوشش میادگاه شهدای این مرز و بوم است. آری، اینجا هویزه است. آفتابی گرم و سوزان در آسمان برایت لبخند می‌زند. یک به یک اتوبوس‌ها از راه می‌رسند. نوای اذان در فضا می پیچد. زائران با عجله خود را به سمت وضوخانه می رسانند. پس از اتمام نماز گوش می سپارند به روایتگری های راوی. سخن از علم الهدا و یارانش به گوش می رسد. از تنها پاسدار عملیات می گوید، از جسدی که تمام استخوانهایش خرد و متلاشی شده می گوید، همانند اسبهایی که اجساد مطهر شهدای کربلا را زیر پا له کردند، از روی پیکر مطهر شهید علم الهدا نیز با تانک رد شده و استخوان‌هایش را خرد کردند.
از قرآنی می‌گوید که همیشه در هر حال همراهش بوده.
تو چه میدانی که قرآن چقدر با وجودش عجین شده بود؟ وقتی از شناسایی پیکرش عاجز میشوند، همین قرآن نشانی از هویت او میشود. از بین این خیلی عظیم جمعیت خودت را به هر زحمتی که شده به آن طرف محوطه میرسانی. ورودی یادمان پر از سربند و پلاک، نسیم ملایم از لابلای سربندها و پلاک ها میگذرد، گویا به نوازش آنها مشغول است. پا در محوطه‌ای میگذاری پر از عطر شهدا. سرت را که بالا میگیری، گنبد فیروزه‌ای در آسمان برایت دلبری میکند، نقشی زیبا چون جمکران. سرت را خم میکنی، دل میکنی از زیباییش، مشغول تماشای مزارها میشوی. چند ردیف مزار منقش به نام شهدا، گویا هر کدام نشانی از عملیات 16 دیماه به همراه دارند.
پرچم ایران نصب شده بالای سرشان که گواه فرزندان و جوانمردان این سرزمین است. هر کس سر یک مزار آرام گرفته، عده‌ای سردرگم که سر کدامین مزار نجوا به سر دهند، با کدامین شهید عهد و پیمان ببندند. عده‌ای خداحافظی می کنند، عده‌ای مات و مبهوت به این ور و آن ور می نگرند. در دو طرف محوطه کتاب فروشی به چشم می خورد، عده‌ای مشغول خرید کتابند. صدای مسئولی به گوش می رسد:
بچه ها زود باشید بریم.
با غر زدن بچه ها مواجه می شوند که می گویند نمی شه حالا یکم بیشتر بمونی؟ افسوس که وقت ودا برایشان فرا رسیده. زائری کفش هایش را به پا می کند، زیر لب می گوید راست گفتند، هویزه کربلایی دیگه است.
ما در سالهای گذشته هر سال یک عنوانی رو با نام شعار سال مطرح کردیم، برای اینکه مسئولین عمدتاً قوه مجریه و در حاشیه اون قوه مقننه و قوه قضاییه و همچنین آحاد مردم، اونجایی که به مردم ارتباط مستقیم پیدا میکنه، در این جهت حرکت بکنن. در بعضی از سالها تطبیقات خوبی هم در این زمینه به دست آمده، بعضی جاها هم البته در بعضی سالها هم کمکاری هایی وجود داشته، که در سال 1400 ما مسئله تولید را مانع زدائی ها و پشتیبانی ها مطرح کردیم. کارهای خوبی هم نسبتاً انجام گرفته که باز هم ادامه داره و باید ادامه پیدا کنه. در این چند ساله بنده تولید رو عمدتاً محور قرار دادم برای شعار سال، با یک قیدی، با یک خصوصیتی. علت همین است که تولید کلید حل مشکلات اقتصادی کشوره. تولید ملی در واقع راه اصلی عبور از سختی ها و دشواری های اقتصادی برای کشوره. یعنی مهمترین مسائل اقتصادی کشور رو مسئله تولید، رواج تولید ملی و رونق تولید ملی، این مسائل رو حل میکنه. طبیعت تولید اینه، این است که ما روی تولید تکیه کردیم. یعنی رشد اقتصادی رو افزایش میده، اشتغال ایجاد میکنه، تورم رو کاهش میده، درآمد سرانه رو افزایش میده، رفاه عمومی ایجاد میکنه. علاوه بر این دارای تأثیرات روانی است، اعتماد به نفس ملی رو بالا میبره، احساس عزتمندی رو در ملت به وجود میاره. تولید چنین اکسیریست، یک چنین حادثه مهمی است. تولید ملی اگر انشالله به بهترین وجهی پیش بره، لذا ما رو مسئله تولید تکیه کردیم. تو این چند سال بی تأثیر هم نبود، بحمدالله تأثیرات خوبی هم داشت. امسال هم من تولید رو میخوام مطرح کنم، منتها یک لایه جدید، یک چهره جدید از تولید رو میخواهم مطرح کنم و اون عبارت است از تولیدی که دارای دو خصوصیت باشه، یکی اینکه اشتغال آفرین باشه، یکی اینکه دانش بنیان باشه. این تولید دانش بنیان متکی به دانش جدید و پیشرفت‌های علمی و تولیدی که اشتغال آفرین باشه. البته همه تولیدها اشتغال آفرینه، منتها بعضی از تولیدها با اینکه سرمایه گذاریش انبوه هست، اشتغال آفرینیش اونچنان نیست.
عطربوی بهار همه جا رو پر کرده و یکی از قشنگترین رسوم ما در عید نوروز دید و بازدیدهاییه که به خاطر ویروس کرونا چند سال ازش بی بهره موندیم.
یادمون باشه امسال هم کرونا همراهمونه و اگه مجبوریم در جمعی شرکت کنیم باید یک سری نکات رو رعایت کنیم.
1. سویه جدید اومیکرون قدرت سرایت بسیار بالایی داره و اگه یکی از ما درگیرش باشه میتونه در جمع‌های خانوادگی افراد رو به صورت تصاعدی به بیماری کووید 19 مبتلا کنه. پس اگه مجبور بودین در جمعی شرکت کنین، رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی از جمله ضد عفونی کردن و شستن دستا قبل از ورود به خونه، استفاده از ماسک و حفظ فاصله اجتماعی کمترین کاریه که میتونیم انجام بدیم.
فراموش نکنیم که حضور طولانی مدت در فضای مسقف و بسته و نبود تهویه مناسب میتونه احتمال انتقال بیماری رو افزایش بده. پس باز کردن پنجره و کوتاه‌تر کردن زمان دید و بازدید ضروری به نظر میرسه.
با توجه به اینکه مراسم دید و بازدید نوروز معمولاً در خونه بزرگتر انجام میشه، یادتون باشه که این گروه سنی همچنان پرخطر محسوب میشن.
در نهایت باید بدونیم که همچنان شاهد شکل گیری خوشه های جدید بیماری در برخی از استانها هستیم و خطر ابتلا به سویه جدید جهش یافته ویروس کرونا بسیار جدیه.
پس تا حد امکان از تردد و تجمع غیر ضروری دوری کنیم.
رادیو سلامت همراه همیشگی شما.
نوروز 1401 همراه با پویش‌های نوروزی رادیو گفتگو. پویش سال نو، کتاب نو. تصاویر خودتون رو هنگام خواندن کتابی که امسال و در ایام نوروز شروع به خواندن می‌کنید برای ما بفرستید. پویش سال نو، ایران نو. هر جای ایران که هستید، از مکان گردشگری شهر خودتون که نونوار و آماده پذیرایی از گردشگران شده عکس بگیرید و به همراه نام و توضیحی از اون برای ما ارسال بکنید. تصاویر خودتون رو از طریق پیام رسانها به شماره 0903-913-4744 ارسال کنید. تصاویر ارسالی شما رو در رادیو نما و فضای مجازی شبکه به نمایش میگذاریم. خیلی متشکرم از اینکه همراه ما هستید. دعوت میکنم با برنامه پایش همراهی بفرمایید.
شبکه رادیویی گفتگو تقدیم می‌کند. پاگش.